الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حب الآخره، گرفتن سهم سادات و همچنین زکات برای طلاب علوم دینیه قدر مسلم از نظر صناعت عرض میکنم. از نظر صناعت در صورتی که تحصیل علم واجب عینی باشه، خب مسلمه. برای اینکه وجوب در نتیجه ایجاد مانع از تکسب خواهد کرد و در نتیجه مثل کسب حرامه، همونطوری که اگر کسی فقط قادر بر کسب حرامه می تواند کسب نکند و از زکات بگیره، کسی هم که به خاطر وجوب عینی مشتغل به یک امریست من جمله طلب علم، در نتیجه برای او تکسب ممتنع شرعی می شود و الممتنع شرعن کالممتنع عقلن. و اما اگر وجوب کفایی باشه یا مستحب باشه یا اینکه تحصیل علم مباح باشه، گرچه در همه این صور مرحوم در صورت استحبابش البته صاحب مستند می‌فرمان ادله استحباب یا وجوب کفایی با ادله تکسب با هم تضاهم می کنند و یا تعارض و بعد میگه جائزه، میگیم این علل قاعده برخلاف صناعت، چون که در باب تضاهم هیچ وقت مستحب نمی توانه مانع از عمل به واجب بشه. فعل مستحب مثلا تحصیل علم مستحب یا تحصیل علمی که منبه الکفایه موجود در او، این را مانع از وجوب تکسب بدانیم، این البته برخلاف صناعت. در باب تضاهم هیچ وقت نگفتند که ادله مزاحمت ها بتوان مستحب مانع مزاحمت وجوب بشه. پس صناعت با فرمایش مرحوم مستند سازگار نیست. بلکه بسیار خوب مراجعه کنیم، آخرین علاج فرمایش مرحوم محقق همدانی بود که بالاخره ایشون فرمودن مسئله طلاب مسئله کسانی است که تکسب ضعیفی دارند و برای کمبود حق زکات دارند، اما اگر که تکسبشون را عوض کنند به مقدار معونه کافی می توانند تحصیل معونه کنند. گفتن مدمدار بر قدرت فعلی است نه تحصیل قدرت، قدرت زائد برای کف نفس از زکات. طلاب هم از این قبیلن، یک اشتغال مختصری دارند، از پدری مادری کسبی که غیر ذالکی راهی تحصیل معاش فی الجمله می کنند، کمبودشون را میخوان از این راه تأمین کنند. بنابراین تحصیل تغییر شغل دادن برای تحصیل قدرت بر کف نفس از اخذ سهم سادات و زکات لازم نیست. این توجیهی است که محقق همدانی ذکر کرده است. اما حالا نحو و صرف چی؟ ما طلبه را وارد مدرسه که شد بنا می کنیم سهم امام و سادات بهش دادن، یک جوان برومندی که می توانه و کار مشغول بشه و نیازی نداره و تم قدرت شعنی بر تکسب داره. در مورد اینها باز امر مشکلتر خواهد شد که بالاخره به چه کیفیت بیایم برای اینها به امرار معاششون. لذا میگن اگر مرحوم حکیم میگه اگر باز طلاب زید و مشتغل جدید واقعا قصد تفقه داشته باشند باز میشه یه کاری کرد، بگیم آقا این طلبه نحو و صرف میخوانه، منطق و معانی و بیان میخوانه، اما قصدش اینه که بعد یک فقیه فرزانه بشه انشاءالله و منشأ آثار و برکات بشه. به این جهت امرش میشه یک امر بلااقل مقدمه مستحبی، باز بیایم با یک توجیهاتی درستش کنیم. اما اگر بنا به این باشه که نه دیگه دنبال اون هدف عالی هم نیست که مقدمات او مقدمه امر والا و مستحب و بزرگی نباشه، دیگه قهرن مشکل خواهد شد اخذ وجوهات برای چنین افرادی که اشتغالشون به منظور هدف عالی و متعالی نباشه. بله، اون وقت بعد یه چیزی توجیه دیگری هم میکنم، میگه خب اون وقت که اینطوری شد، این بالاخره برای حفظ نفس اگر باشه، خب در این صورت واجبه، چون حفظ نفس بر هر واجب دیگری هم حتی مقدمه و مقدار حفظ نفس واجبه که بره دنبال تحصیل معاش. بعد میگم به این که خب حالا اگر به این مرحله رسید که حفظ نفس برای اون متوقف بود، حتی ترک تحصیل باید بکنه برای اینکه جان را حفظ کردن حتی بر واجبات دیگر هم مقدمه. اما اگر فرض کردیم که برای حفظ نفسش میتوانه تحصیل معاش کنه، دیگه در این صورت حفظ نفس واجب نیست بر او. حالا که واجب نشد، بنابراین می شود یک طلبه مشتغلی. وقتی یک طلبه مشتغلی شد، بعد میگه دیگه خب در مورد زکات لازم نیست فقط زکات را به قدر حفظ نفس بگیره، چون دیدیم پیغمبر اکرم فرمود تضییق و تقتیر بر فقیر لازم نیست، وقت میتونه که مازاد بر حفظ نفس هم بگیره در حد معاش عادی زندگی خودش. خیلی خوب، حال زیادتر نچپولیم که بالاخره این سیره ای که الان برقراره مصیبت زا باشه، ولی قدر متیقن اینه یک کار خوبی آقایین مراجع بعضی کردن کرد، خدا هم جزا خیرشون بده. قول مرحوم عشق حسین علی استاد ما بگو خیلی خوب، حالا کلید جهنم اونا به کمر بستن، دیگه باقش ماما خیلی نیست. آقای مراجع میفرمود، مثل آقای خویی میفرمود که خب من فقیر که هستم بر اساس فقر خودم سهم سادات را میگیرم، خب بعد که سهم سادات را من فقیر بودم برای نیاز خودم گرفتم، میشم مالک دیگه، بعد که مالک شدم مرز کنم حضورت که میدم دیگه، همانطوری که یه راه بازی هم که مشجعشون کم میکنه که میگرن راهی پیدا کنن برای فرار، یکی از راه های فراری که گفتن اینه، میگن به این که خیلی خوب عرض کنم حضورتون که این آقایی میان بچه مالشون رو میبخشن به همسرشون دروغ، بعد دو مرتبه سالشون که گذشت از همسرشون پس میگیرن، میگن پس ما دیگه دارم وقت بده کار نیست. گفتم مرحوم آیت الله آصف الحسن اصفهانی بر همین اساس میگفته که من فقیرم و بر اساس فقر وجوهات را میگرفت، بعد میگفت من چون مالک شدم حالا ملک خودم را به حوزه ها و به طلاب میدم، مالکم و ان الناس مسلطون علی اموالهم میدم. ولی ایشون فرمود که من شنیدم، البته شنیدم که ایشون فرمود در نجف اشرف موقع، البته خیلی زمان ایشون رو درک نکردیم، ما بچه کوچک بودیم که ایشون از دنیا رفت زانو لاله، بعد که رفتیم نجف گفتن ایشون اینطور میفرموده، گفت خب من که مالکم این پول را که مالکم به طلاب میدم، ولی شرط میکنم اون طلبه حق داره از این پولی که من میدم بگیره که متنها مشتغل به فقه و اصول و مقدمات رسیدن به اجتهاد باشه، و اما اگر میخواد بره دنبال رشته های دیگر حتی خوندن فلسفه و غیر ذالک، من مثلا تجویر نخواهم کرد. حالا مرحوم آخویی هم میفرمود که بالاخره ما فقیرین، علاوه این که وکالت از ادی از سادات گرفتم، میگو بالاخره چون مصرف من زیاده پس من این اساس من فقیرم، حالا که محتاج فقیرم میتونم از وجوهات بگیرم، بعد که گرفتم خیلی خوب بعد به وجوهات تزریق میکنیم. به هر حال خدا جزای خیرشون بده و از کنم که مشکل را بالاخره از این همه برداشتن. از طرفی هم یه چیز هست که اگه بنا باشه که این وجوهات هم از بین بره، دیگه حوزه های علمیه منتفی میشه، لذا نمیشود گفت به این که بنابراین این را هم معنی کنیم. خیلی خب، مسئله بعد سید میفهمن لو شک فی انما بیدهی کاف لمعونت سنته املا فمع سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الاخذ و مع سبق الادم به حدوث ما یشک فی کفایتهی یجوز عملا بالاصل فی صورتین. خب این هم روشنه. اگر فرض کردیم یک کسی قبلا مقدار مالی در دستش هست ولی شک داره که آیا این به مقدار معونه یک سال هست تا گرفتن زکات بر او حرام باشه، یا به مقدار معونه یک سال نیست تا گرفتن جائز باشه. طبعا این از موارد استصحاب موضوعی است که الان در درس اصول بحثش کردیم. اگر واقعا قبلا به این مقدار از مال معونه سالش تأمین می شد، خب الان هم استصحاب کنه و حق گرفتن زکات نداره. اما اگر قبلا به این مقدار معونه سالش تأمین نمی شد و الان شک داره، قهرن استصحاب بقاء فقر جاریه و حق گرفتن زکات داره. منتها فرض دوم که شک در بقا داره چطوری میشه؟ صوری تصور میشه. مثلا اول میدونسته که او 10 نفر عائله داره، درآمد او هم در سال 1,000,000 تومانه و 1,000,000 تومان برای معونه 10 نفر کافی نیست. حالا 2 تا 3 تا از بندزاده ها دیگه رفتن، اون رفته خانه بختش، اونم رفته دنبال یک کسب و کاری، بل 7 نفر باقی موندیم، شک میکنیم آیا این 1,000,000 تومان کافی املا؟ با وجود شک استصحاب بقاء فقر و اخذ جواز اخذ باقیه. خب اینا در فرض شک معلوم استصحاب موضوعی بلا اشکاله. مسئله بعد این روشنه، المدعی للفقر. این مسئله دهم کار را در رابطه با این سؤال و سائلین امر را توضیح میده. بسیاری از افراد خوب میان میگه آقا من سیدم، سهم سادات جدم را به من بدید. یا فقیری است وارد روستا میشه یا در مغازه میاد میگه آقا از مورد زکات و صدقات واجب به من بدید. آیا کسی که مدعی فقر هست میشود به ادعایش زکات را به او داد یا خیر؟ اینجا تارتن قبلا فقیر بوده و برای ما حالت سابقه فقرش محرز بوده و الان در بقای حالت سابق شک داریم. خوب روشن استصحاب بقای فقر جاریه و به برکت استصحاب احراز موضوع می شود. خب پس از احراز موضوع جواز اخذ ثابته، درست آقایه؟ مثل همه موارد موضوعی که وقتی شک در بقا داریم به برکت استصحاب احراز موضوع میشه. اما اگر کسی حالت سابقه اش قنا بوده، در این صورت دیگه به قول معروف سید میگه نیاز به بیانه و یمین و غیر ذالک نداره، چون حجت شرعی که استصحاب است برای ما موجوده. خب با حجت شرعی دیگه نیازی به تفتیش و غیر ذالک نیست. اما اگر به عکس حالت سابقش قنا بوده، حالا میاد میگه آقا بس شکست کردم دیگه نمیتوانم، یا قبلا بلد بودم کار کنم حالا نمیتونم کار کنم، بیایید و به من پول بدید از زکات یا سهم سادات، آیا اگر کسی این چنین بود با اینکه مقتضای استصحاب قناست، آیا میشود به حرفش اعتبار کرد و به او مثلا زکات یا سهم سادات داد؟ سید میگه احوت عدمه. اینجا به حرف او نمیشود در مقابل استصحاب اعتبار کرد مگر اینکه بیانیه و حجتی در کار بیاد. اگر بیانیه و حجتی در کار نبود به مجرد ادعا نمیشود اثبات موضوع کرد و او را مستحق زکات تشخیص داد. خب این حرف درسته. اما در کنار این برخی گفتند که مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک مراجعه بفرمایید، بفرمایید عده‌ای گفتند که به چند اصل می شود تصدیق این کرد. اصل اول این که انشاءالله مسلمان دروغ نمیگه، اصالت و صحه در ادعا یک مسلمان مختزی برای اینه که حمله بر صحت کنیم، بگیم انشاءالله راست میگه و دروغ نمیگه. اصل دوم اصالت العداله است. خب یک اصلی است که معروفه که استاد ما مرحوم آخویی میفرمود که مرحوم صدوق هم به این اصل تکیه کرده، میگه راوی اگر کذبش مشخص نشود و فسخش ثابت نشود اصل عدالت، حکم به اصالت العداله کنیم و بگیم که ثقه است و حدیثش قابل قبوله. خب دومم این پس اصالت العداله در قانون جمهوری اسلامی هم میگن اصل بر براءت مردم، اصل اولیه این نیست که جانی باشند و خلافکار باشند. خب حرف خوبی. اینم یک. سوم دقت کنید، میگن سوم این که گفتن اگر بنا شد که در مقامی کسی مدعی نشد، مدعی شد و معارض نداشت، قولش قبول میشه. اگر یک زنی ادعا کرد که من شوهر ندارم و کسی نیامد در مقابل بگه آقا این خانم شوهر داره، یا کسی آمد گفتش که آقا من محتاجم و کسی در مقابل نیامد، گفتن در این مواردم اگر کسی مدعی شد و در مقابل دعوای او معارضی در کار نبود، یصدق، قولش تصدیق میشه و باید بهش عرض کنم که بهش ترتیب اثر داد. به این امور تمسک شده، علاوه که مرحوم آقای حکیم میگه آخه سیره ابی علما از دیر باز بر این بوده، دیر زمان بر این بوده که به مدعیان فقر میدادند و کسی نمیرفت بگه آقا بیا بینه و شهود بیار. اصلا گاهی بینه و شهود اذلال ذلت آفرینه. آره خدا این خواسته یک روحانی محترمی بره در یک جایی و رس کنم که محتاج و بگن آقا تو برو دلیل بیان بیار، خب این چقدر سختگاره، بیا برو بگرد یک دوتا بیان بیار. گفتن که خود این هم یک مشقت بلکه اذلال، ولذا سیره هم بر این بوده که به مدعیان فقر می دادند. اما این حرف ها نمی توانه بینی و بین الله حجت باشه. خب اصالت الصحه یا اصالت العداله یا تصدیق قول مدعی اگر مقابل و مزاحم نداشت، اینها موارد خاص داره. اینطور نیست که هر کسی در هر جایی آمد ادعا کرد و کسی مقابل نداشت، یک کسی آمد اینجا آمد وارد این شهر شده در حوزه ما، میگه آقا بنده مجتهدم، ما هم که نمیشدیم، همه سکوت کردیم، پس بنابراین باید قبول کرد که آقا مجتهده. بله اینطوری که نیستش که هر کسی در یه جای وارد شد و یک ادعایی کرد و دیگران مقابل نکردن. بله میگن این در یک جا صادقه، اون مالی مشترکی، میگن اگر یک مالی بود که مشترک بین یک جمعیه، میدونیم که از این ده نفر این مال خارج نیست، یکی گفت مال منه، باقی هم سکوت کردن، هیچی نگفتن، میگن بله اینجا میشه با اون آقا اون شخص داد، روایت هم اتفاقا داره. اما حالا یک کسی وارد شده در این شهر، میگه آقا بنده مشهد اعلمم، باقی هم که نمیدونه سکوت میکنن، این دلیل برای اینکه ما باید تصدیقش کنیم. یک کسی وارد شده آقا من از سادات علویین از نسل سید ابراهیم مجابم، یا علی مدد، ما که نمیدونیم راست میگه یا دروغ نمیگه، نمیتونیم ردش کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم. اینطور نیستش که هر کسی آمد مدعی شد و یک عملی را ادعا کرد، ما بدون بیانه و حجت حرف او را بپذیریم و قبول کنیم. بله؟ ها این اصالت العداله که مرحوم صدوق گفته، این ذا رحمان اصل براءتی است که ماها میگیم اصل این که چلو مسلمان خلاف نکنه، اما کسی همین فرمایش از صدوق را نپذیرفته. نه یعنی کسی نگفتن که تا مادامی که توصیق از رجال یینی مثل نجاشی و ابن قزاری نباشه، کسی هم بین اصالت العداله، من فکر میکنم که البته اصالت العداله این که من مستدی گفته به این گوشادی این که باز اعتراض بریشون وارد بشه نیست. ابن سعید مرحوم صدوق از استادش ابن ولید رضوان الله، محمد ابن حسن ابن ولید، که محمد ابن حسن ابن ولید معاصر با مرحوم صفار بوده و با اصل عسکر فضل ابن شادان، اینها بعدی نداشتن. اینها بر احوال الرواد مسلط بودن تقریبا، چون قریب العصر با اونها بودن. معمولا بر این بود که از زمان حضرت صادق سلام الله علیه کتب الرجال نوشته می شد. مثلا ابن محبوب کتاب الرجال داره، در آن تاریخ نوشته. و همچنین ظاهرا بعضی از اصحاب امیر المؤمنین مثل عبدالله ابن ابی رافع، اینها از همون زمان یه مقداری شرح حال اصحاب نوشتن و توضیح دادن، بین اصحاب ائمه متعارف بوده. خب شما این رجال کشی را ملاحظه بفرمایید، خود ائمه علیهم السلام حتی بالاخره شرح حال بچه ها و رواتشون را می دادن، و اگر کسانی مورد قتل بودن خود ائمه اشاره می کردن. صدیق مخواد که ما اگر گشتیم، یعنی این گفتن که ابن سینا میگه منم نمی دانم، یه بقال توی ره بودن میگه منم نمی دانم. اما فرق بین نمی دانم ابن سینا با نمی دانم یه ره گذره بقالی خیلی فرق داره. اون نمیدانم ان علمه، میگه من میدانم که نمیدانم. این نمیدانم از روی تحقیق نیست، هیچ خود جفن میگه. پس فرق بین عدالت و اصالت و عداله ای که مرحوم صدوق ادعا میکنه، لذا بعض از فضلای معاصرین ما در این کلیات علم رجالی که نوشتن قشنگ آورده این بحث را، و بر مرحوم استاد خویی ما اشکال میکنه، میگه این که شما میگید اصالت العداله آقای صدوق قابل قبول نیست، این حرف کم لطفیه. آخه صدوق بی خود که نمیاد بر اصالت العداله تکیه کنه، برای خاطرشون اینها میدانستن شرح حال را، و بعد میدونستن که روات اصحاب ائمه اگر قطعی درشون بود یا لا محاله تذکر داده میشد، گشتند و ندیدن. برای این اساس را میگن به این که انشالله پس اینها آدمای موثقی بودن. بنابراین این اصالت العداله صدوقا نمیشه اجرا کرد در این سالین بلکف و متکدیان. خب این هم میگن آب بله ما نداریم میشی. خدا افسوس کنه این آقای محسن ما میگودش که یه آقای رسید به ما توی میدان شهدا، سرباز دستم آقا مونده هستم فلان، آقا الان میخوام برم و پول ندارم، ما هم در همام پول دادیم. سال بعد هم آمد باز به ما رسید که آقا من سربازی هستم در همون نام. گفتم بابا تو که سال قبل گفتیم ما سربازی. مشکلات نمیشه بعد انصافا به اینها اعتبار کرد. سرانجام آقای حکیم میفرماید بله سیره هست، اما در جایی که موجب ظن اطمینانی به صدق طرف بشه، ولی که ما هم قبول میکنیم. و اگر رسید به جایی که انسان مطمئن به صدق شد، اطمینان همان علم عرفیه، علم عادی و علم عرفی همون ظن متعاقم به علم و اطمینانه. بنابراین با سبق قنا در مقابل استصحاب بقاء قنا قطعا باید یه حجتی باشه در کار تا موجب براءت ذمه شخص مزکی بشه. سید میگه با جهل به حالتم همین حاله، اگر جاهلم بودیم حالت سابقش را نمیدونستیم باز احوت ندادنه. استاد خوی اینجا میگه چرا اینجا استصحاب فقر جاری میشه، چون عادتا به دنیا که آمده که فقیر بوده، که تا چند سال اول بچگیش که قطعا فقیر بوده. ما استصحاب فقر در آنها میشه جاری کرد و حجت در مورد اینها هست اگر حالت سابقه مشخص